حسن حسنی بود. براتون شامگاه خوبی رو آرزو میکنم و امیدوارم که باز هم همدیگر رو بشنویم در روزهای پیش رو. شبتون خوش و ارتباطتون با رادیو فردا همیشه برقرار و مستدام.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه‌ای از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت درگذشت پیتر بروک به بررسی کارنامه این هنرمند شناخته شده بریتانیایی و تأثیر آن بر هنرهای نمایشی ایران می‌پردازیم. با صحنه همراه باشید.
تئاتر.
پیتر بروک، کارگردان پیشرو و نوار تئاتر و سینمای یک قرن اخیر دنیا، این هفته در سن 97 سالگی درگذشت. این کارگردان نامدار بریتانیایی علاوه بر اجرای ماندگار آثار ویلیام شکسپیر بر صحنه تئاتر انگلستان، در دوران فعالیت حرفه‌ای خود با نگاهی جسورانه و تجربه‌گرا به ویژه طی دهه‌های 60، 70 و 80 میلادی آثاری متفاوت و مدرن، اغلب الهام گرفته از نمایش شرق، از ژاپن و چین گرفته تا هند و ایران را بر صحنه برد. پیتر بروک 8 دهه در عرصه اپرا، نمایشنامه، آثار موزیکال و همچنین تولیدات سینمایی و تلویزیونی فعال بود. او پیش از انقلاب ایران با هدف کشف ارتباط تماشاگر و نوع فاصله گذاری در نمایش‌های سنتی ایرانی نظیر تعزیه و روح‌حوزی به روستاها و مناطق مختلف ایران سفر کرد و در جریان پنجمین جشن هنر شیراز در سال 1350 نمایش اورگاس در تخت جمشید را با همکاری آربی آوانسیان اجرا کرد. پس از آن هم نمایشی بر اساس منطق و طیر عطار به روی صحنه برد. درباره کارنامه پیتر بروک و نگاه و تأثیرش بر تئاتر ایران با علیرضا مجلل، بازیگر سینما و تئاتر، گفتگو کردم. آقای مجلل پیش از انقلاب در کارگاه نمایش زیر نظر آربی آوانسیان فعالیت می‌کرد که با پیتر بروک در ارتباط بود. گفتگو با علیرضا مجلل را که همکنون مقیم سوئد است با پرسش درباره دلیل جایگاه ویژه پیتر بروک در هنرهای نمایشی دنیا شروع کردم.
ایشون یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان تئاتر قرن بیستم به حساب میاد، همراه با کسانی مثل یرژی گورتوسکی و چند تن دیگه. شاخصه یک کار ایشون این هست که همه به اصطلاح تکنیک ها و امکانات و دانسته های به خصوص بازیگران و کارگردانان که تو تئاتر اندوختن تا اون زمان و خود ایشون هم تجربه کرده، همه رو به کنار میزنه و توی یک فضای باز و خالی میخواد ارتباط مستقیم با تماشاچی پیدا بکنه، با تماشاچی که او هم بسیار فعال هست در جذب این لحظات نمایشی. من میتونم به این شکل خلاصش بکنم.
از مرز شکنی و جسارت هم در نوع نگاه آقای پیتر بروک نام برده میشه. در صحبت شما به نوعی بهش اشاره میشد، به خصوص در دهه های 60 و 70. اون فضای اون زمان چگونه بود در هنر نمایشی دنیا که صحبت از زبانهای تازه و فرمهای تازه روایی مطرح میشد و به نظر میرسه آقای پیتر بروک هم یکی از مهمترین شاخصه های کاری فعالیتشون همین بود.
سبک کلاسیک در اجرای تئاتر خوب متداول بود. بعد از جنگ دوم نوعی تئاتر به اصطلاح پوچی، بی نتیجه بودن و تاریکی به تئاتر هم مسلط شد. بعد از اون به اصطلاح تئاترهای سبک دیگه توی همین مایه ها، توی سبکی که بکت آورد و برشت فاصله گذاری آورد، اینا همه متداول بود. منتها باز آدم هایی مثل پیتر بروک از همه اینا گذشت و می گفت اصلی ترین وسیله تئاتر یا اصلی ترین موضوعی که در تئاتر میتونه اتفاق بیفته بازیگر هست و تماشاگر. و این دو هم همه امکاناتی رو که در اختیار دارن باید کنار بگذارن. جسارت بسیاری میخواست که تمام وسائل کمک کننده رو باید حذف بکنیم و همه بار رو دوش بازیگر بگذاریم و از بازیگر بخوایم که همه چیز رو با حساسیت در فضای ایجاد کنه و از اون طریق حتی بدون استفاده از کلام، از نور، از اکسسوار، وسایل صحنه و اینا بتونه مقصود یا موضوعی رو درست انتقال بده به تماشاگری که خواب نرفته باشه در دیدنش. این دوتا وقتی به هم مچ بشه، یک اتفاق کوچیک هم که بیفته، کاپیس البته ایشون همه این نگاه ها رو از نوعی از تئاتر شرق و تئاتر های آینی و اینا داشت تجربه میکرد دیگه و ادامه میداد. البته به اعتقاد من تماشاچی خاصی میطلبه این نوع تئاتر. خودشون معتقدن که باید همه طبقاتی رو جذب بکنه این نوع نمایش، ولی به هر حال این نمایش نمایش ساده ای نیست که همه بتونن به راحتی ازش استفاده بکنن و باش ارتباط برقرار بکنن. بسیار کار سختی است.
به موضوع نگاه به شرق و الهام گرفتن از هنر شرق اشاره کردین. میدونیم که در واقع دلایل این توجه آقای پیتر بروک به شرق که در ادامه به خود ایران هم رسید چه بود؟
ایشون کنجکاو بود و تلاش میکرد که اون جوهر ارتباط بین تماشاگر و بازیگر رو یا مجری رو یا صحنه رو او رو پیدا بکنه که این چه چیزی این ارتباط رو بین این دو ایجاد میکنه و هم مجری و بازیگر دائما زنده و حساس داره پیش میره و تکرار نمیکنه، دچار روزمرگی نیست، و هم تماشاگر پا به پای اون پیش میره. اینو حتی مثلا تو تعزیه هم دنبال میکرد، توی روحوزی بارها به ایران آمده بود، نظرش رو جلب کرده بود، دنبال میکرد در تئاتر چینی، در تئاتر نو کابوکی ژاپنی، در کاتاگالی هندوستان، همه جا این تئاترهای آینی رو دنبال میکرد که اون جوهره اصلی ارتباط رو پیدا بکنه و از اون بتونه استفاده بکنه در این تئاتر فضای خالی که تئاتر فقیری که به سرا خودش داشت ابداع کرده بود و پیش میبرد.
موضوع حضور آقای پیتر بروک در ایران جزو نقاط عطف تاریخ هنرهای نمایشی ایران هست و بهش خیلی اشاره میشه. فکر میکنید آقای مجلل پیتر بروک چه تأثیری بر تئاتر ایران گذاشت؟ آیا تأثیر ماندگاری داشت؟ اصلا تأثیری گذاشت؟ و به نوعی میراثش بر تئاتر ایران چه بود؟ به اندازه نامی که مطرح میشد بر تئاتر ایران تأثیر گذاشت؟
قطعا وقتی پیتر بروک به ایران آمد، اولا ما این بخت سعادت رو داشتیم که در اون دوره خب دانشجو بودیم و مشغول کار بودیم. همراه ایشون من میتونم بگم پیتر بروک دومی که چون از شرق هست کمتر مطرح میشه، استادم، کارگردان بزرگم عربی اوانسیان بود که همراه با ایشون شروع به کار کردن. روی هم متقابلا تأثیر گذار بودند. من میگم همونقدر که پیتر بروک روی آربی نفوذ داشت، آربی اوانسیان هم روی پیتر بروک نفوذ داشت. تا متاسفانه خب این طوره دیگه، اسم از یک جای دیگه مطرح میشه. اون چه که پیتر بروک پیشنهاد میکرد و داشت به صلاح سعی میکرد توی مرکز تئاتریش پژوهشش در فرانسه و در اروپا پیش بده، همین حال و هوا در ایران تکرار میشد توسط همفکر و همراهش آربی اوانسیان و بسیار اثر گذاشت. یعنی همون راه افتادن کارگاه نمایش، مرکزی که بخواد کار تئاتر بکنه خارج از روش‌های متداول، این روش‌های متداول که در اونجا هم در ایران هم در کشور ما هم مطرح شد، همون چیزی بود که پیتر بروک در اروپا بهش رسیده بود و مطرح میکرد. و خب قطعا این مسیر، این حرکت اثر خودش رو گذاشت و اصلا یک راه تازه‌ای برای تئاتر ایران باز کرد که به اعتقاد من، با اینکه الان 30 و چند سالی که دور هستم از ایران اما از دور در جریان هستم، اثر کافی روش‌های اجرای تئاتر در ایران گذاشته. هم دوران نگاه پیتر بروک و تلاش آربی وانسیان و دوستان دیگه‌ای که در این زمینه کار کردن.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.